متاسفانه رویکردها اینجا اینجوری نیست واقعا.
این کلیشه های جنسیتی آدمو دیوانه میکنه.
هر باری که حرف از مشکل های زنا شده از حجاب،
عمرن دیگه تو مثلا دنگ خودتو بدی تو اینطوری که،
و اون 250 نفر دیگه همه گفتن تو یاد زده زنی، پس زنا چی، پس فلان چی، بدون که من هم از صبح تحت فشارم.
الان وقت این حرفا نیست، الان تو مسئله مهمتر.
من با همه حرفای تو موافقم، ولی بازم نمیتونم بپذیرم که
ته قضیه وقتی میرسی مثلا به کسب درآمد، میگن خب تو دیگه مردی، دیگه تو باید این کارو بکنی، اون کارو بکنی، اون کار.
سلام، من شیرین هستم.
و من مارال.
من و مارال هر موقع با هم میشینیم گپ بزنیم، یه ها سر یه موضوعی که مورد علاقه جفتمونه بحث میکنیم و همیشه هم دوست داریم که بقیه هم تو این بحثا شریک بشن.
برای همین تصمیم گرفتیم ترشحات ذهنیمون رو با شما در میون بذاریم، اگر هم شما دوست داشتین تو این بحثا شرکت کنیم. موضوعمون چیه این قسمت شیرین جون؟
تو این قسمت میخوایم در مورد این صحبت کنیم که چرا یکی باید برای برابری حقوق زنان تلاش کنه، یا اینکه چرا باید برای حقوق برابر بین زن و مرد اصلا کلن تلاش کنیم و چه فرقی دارن این دوتا، و اینکه اصلا شرایط جامعه ما برای مردا و پسرا چطوره و چه حقوقی از اونها ضایع میشه. مهمون هم داریم تو این قسمت.
بله، یه مهمون آقا آوردیم که نگه دوتایی شما نشستین شما چه میدونین مردا چه فشاری روشونه. برای ارتباط با ما هم بهمون ایمیل بزنین ترشحات ذهنی@gmail.com. سوالا، نظرا، نصیحتی، وصیتی، چیزی دارین برامون بفرستین. و
قبل از ادامه هم لطفاً دکمه سابسکرایب، فالو، هر چیزی که هست که شما رو به کانال ما و پادکست ما ضبط میکنه بزنید. بعد دیگه بچه و مچه و این چیزا هم اگر دور و برتون هست بگید بره اتاقش، در رو ببنده، به کاراش فکر کنه، برای اینکه ما مسئولیت هر حرفی که اینجا بزنیم و بر عهده نمیگیریم.
بیار اون جینگل قشنگه رو.
تو اینجا منم هستم، نشستی
منم هستم، گذاشتی توی دستم یه موضوع که میخواستم. حالا ترشحات
منظور تراوشات نیست؟
نه 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 ترشحات، ترشحات، ترشحات ذهنی منو دوستم.
سیاوشه، سیاوش عزیز یک فعال شبکه‌های اجتماعی یا اینفلوئنسر هست که در راستای فرهنگ سازی، آموزش زبان انگلیسی و کتابخوانی خیلی فعالیت میکنه. حرفه اصلیش در دنیای واقعی تدریس زبان انگلیسیه، ولی صفحه اینستاگرامش پر از مطالب و پست‌های مفید در زمینه‌های مختلف که شدیداً توصیه میکنم ایشون رو فالو بکنین، برای اینکه یک شهروند مسئوله. ما منتظریم سیاوش به ما بپیونده.
به جمع ما خوش اومدید.
خوبید بچه ها؟ ببخش من داشتم میکروفون وصل میکردم.
ببین
گوشیم.
تو خیلی کارت شما خیلی خفنی. دست درد نکنه
سیاوش. من یه معرفی کوتاه از تو داشتم، ولی میخوام خودتم برای ما توضیح بدی که یکم از خودت خلاصه بگو. شما اصلا کی هستی؟ چرا مهمون مایی؟ چرا شما میدونم آن؟ برای خودت تمام بگو.
شما لطف دارید. ببینید، سلام اول از همه.
سلام سلام سلام، خوش اومدیم.
مرسی، متشکرم. من که هیچ، سیاوش صمدی، یک شهروند، و اینکه خب مدتی هستش که توی فضای مجازی شروع کردم به فعالیت در زمینه مسائل مختلف اجتماعی، اونم بیشتر به خاطر اینکه خیلی دغدغه‌ام بود مخصوصا از دوران دانشگاه به بعد، و خب فضای مجازی یک پلتفرمی رو در اختیار من گذاشت که بتونم بخشی از نظرات و افکار خودم رو با دیگرون به اشتراک بذارم، که حالا خدا رو شکر یا داره رشد میکنه، چه مثبت چه منفی، ولی ظاهرا مردم علاقه نشون دادن تا حدی که خوشحالم خودم.
خوب. حالا چرا گفتی از دوران دانشگاه به بعد دغدغه‌ات شد؟
خب تو دوران دبیرستان مشکلات رو آدم میبینه ولی صدایی نداره دیگه. یعنی که همیشه دیگه درگیر درس خوندن و اینجور چیزها و کنکوری، هم که وارد دانشگاه میشه یک فضای بازتریه و اصلا مهمتر این که دانشگاه افراد مختلفی از سرتاسر ایران میاره در یک کلاس، میذاره کنار هم دیگه، فرهنگ‌های مختلفی، جنسیت مختلف. در اولین بار شما مثلا یک خانوم کنارت میشینه وقتی میری سر کلاس و خب اینا همش باعث میشه نظرهای مختلف همه با هم دیگه یهو رو بشه و تو تفاوت‌ها رو تازه درک بکنی، تازه از اون کامفورت زونت واقعا خارج میشی، میگه اه یعنی من که اینقدر فکر میکردم اینجوری هم، نگو من چقدر کوچولو هم در مقایسه با بقیه،
فکر کنم چقدر میدونم، نگو چقدر نمیدونم.
آره خیلی دیدم راه داره و این باعث شد که حالا گفتمان باز بشه. حالا رشته منم رشته خیلی بحثیه، توش جدل زیاده. ادبیات انگلیسی خوندم، نه ادبیات انگلیسی خوندم دانشگاه، و خب حالا رشته بود که بالاخره مکتبای ادبی بود، فلسفه‌های مختلف بود. این بعد کلاسار هم تو ایران بچه‌ها بیشتر ران میکنن توی رشته‌های علوم انسانی تا اساتید، بنابراین خیلی جالب بود برای من بحث کردن و صحبت کردن راجع به این مسائل. و خب اون موقع فیسبوک بود، فیسبوک سریع فیلتر شد، ما هم اینترنت پرسرعت هم که نداشتیم، اصلا معنا نداشت، برای همین وی پی ان و اینجور چیزا کلا خیلی کار نمی‌کرد تو ایران، تا اینکه 4G اومد و وی پی ان هم باهاش اومد و دسترسی آزاد شد و همه این اتفاقا افتاد.
خیلی هم عالی. حالا سیاوش، من خیلی عمیق نرفتم بخوام توی مطالبی که تو در مورد موضوع امروز ما توی اینستاگرامت میگی و اینا مطالعه بکنم، ولی چیزی که فهمیدم اولا که اصلا بحثی درش نیستش که چقدر حقوق جنس مذکر هم چیز میشه، ضایع میشه در جامعه ما، در جامعه که اصلا برابری درستی وجود نداره و دموکراسی نیستش و از این حرفا. ولی اینم متوجه شدم که تو در واقع نقدی داری به کلن تایتل یا برچسب یا حالا هر چی که اسمشو میخواید بذارید، فمینیسم. و من دوست دارم که توضیح بدی مثلا یکم برای ما از حقوقی که ضایع میشه ولی ما شاید نمیبینیمش، ما منظورم زنها هستش، بگو. چون من میدونم شنونده های قشنگ ما هم بدونید که به نظر من این که مخاطب شما کی باشه خیلی مهم وقتی این سوالا رو میپرسین، و من به نظرم سیاوش فردیه که خیلی منطقی و عادلانه به قضیه نگاه میکنه. خب ممکنه یکی بیاد الان خیلی غیر منطقی و از رو احساسات یه چیزی بگه، ولی میدونم الان تو میخوای یک جوابی بدی که شاید واقعا نکته خیلی مهمی باشه و ما هیچ وقت بهش نگاه نکرده باشیم از اون زاویه.
خب نه، والا راستش من مخالف فمینیسم نیستم اصلا. یعنی اعتقاد دارم که دنیای ما مخصوصا حالا جامعه ایران نیاز داره، اصلا یک مرحله‌ای هستش که ما باید ازش عبور کنیم. من بیشتر مخالفتم با دو دسته کردن مردمه که یا تو به این گروه تعلق داری یا مثلا سکسیست هستی یا اصلا به برابری اعتقادی نداری. من کلا حرف من حالا توی فضای مجازی این بوده که تا امروز این بوده که فمینیسم یک بازه خیلی کوتاهی از تاریخ بشریت رو به خودش اختصاص داده و این خیلی ریزه در مقایسه با مفهوم‌های بسیار بزرگتری که فمینیسم رو هم شامل میشه، نه اینکه اونا جدان و فمینیسم هم جداست. من میگم این دید بزرگتری که داشته باشیم، میفهمیم که این اسم فمینیسم رو به خودمون بچسبونیم یه خورده محدودمون میکنه از لحاظ فکری، از لحاظ کنشگری. خیلی اینجوری مسیر مشخص چیده شده جلو رویمون میذاره و ما رو محدود میکنه و بعد ما رو درگیر فرقه میکنه، دیگه مخالفت باهاش سخت میشه، نقد بهش سخت میشه. و اون مشکل من بود در واقع همیشه نسبت به این فرقه‌گری ها که مثلا تو ایران خیلی رایجه، یعنی یا با ما یا بر ما خیلی زیاده که تو یا بعد به ما ملحق بشی یا میندازیمت بیرون. در حالی که حالا من خودم توی یک سال و نیم دو سال گذشته از وقتی که حالا استارت پادکستمو زدم، یکی از مفاهیمی که خیلی سعی کردم روش تمرکز کنم این که آدم با دشمنش هم باید مدارا بکنه دیگه، چه برسه با فردی که یک نظر شاید متفاوتی داشته باشه.
پس نه مخالف. بحث ما اینجا اینه که ما توان شنیدن حرف مخالف رو داشته باشیم، ولی وقتی که تو داری توضیح میدی از این فرقه و محدود کردن و اینها، من دچار یکم نمیتونم تصمیم بگیرم که میتونم الان حرف تو رو کامل بپذیرم یا نه، برای اینکه از دید من با همه حرفای تو موافقم، ولی بازم نمیتونم بپذیرم که فعالیت افرادی که در راستای برابرسازی حقوق زن و مرد بنابر این حقوق زنان دارن فعالیت میکنن یک چیزیه که راه چیده شده یا مثلا محدود کرده. در واقع من یه مثالی اون روز بهت برای تو زدم سیاوش، گفتم دیروز بود، گفتم مثلا شما دو تا ظرف یک لیتری دارید، یکیش 90 میل پره، 90-900 و یکیش مثلا 30ه، و برای اینکه شما اینو یک لیتر بکنی نمیتونی برای هر دو آب بریزی، باید یکم الان آب بریزی تا این برسه به اون لول ظرف ما بعدش.
یه چیزی هم من بگم فقط راجب چیزی که تا الان گفتین، من کلن راجب هر اسمی، یعنی اینی که هر اسمی رو به خودم چیز بکنم باهاش مشکل دارم. یعنی مثلا من چند سال گوشت نمیخوردم ولی دوست نداشتم بگم من ویجیتریانم، برای اینکه یهو ممکن بود مثلا یه موقعی حواس بکنم یه گاز از برگر دوستم بخورم، خب ولی گوشت نمیخوردم، لبنیات، یعنی هیچ چیز حیوانی نمیخوردم. این چیزه چون همیشه به قول شما با یک محدودیت میاد، ممکنه که در واقع از چیز اصلی حتی دورت بکنه.
دور بکنه.
ولی یه چیزی مثل فمینیسم و کسایی که فعالیت میکنن برای این، به نظر من بیشتر از این که محدودیت باشه متمرکز میکنه. یعنی درسته که یه سری چیزا رو دیگه بهش نمیپردازه یا یک سری چیزای محدودی رو برمیداره و بهشون میپردازه، ولی من اونو محدودیت نمیبینم، تمرکز انرژی و وقت و اینا میبینم که منی که الان مثلا فکر میکنم در جای مثل ایران اگر زندگی میکنم و اونجا دارم فعالیت میکنم، من انتخاب کردم که در این زمینه چیز بکنم. وقتی میگم اسم اون چتر فمینیزم رو میذارم روش، من متمرکز تر میرم جلو، ولی معنیش که بقیه چیزا رو باهاش به جنگم، یعنی تو جنگ با بقیه نیست.
این واقعا خوبه، ولی متاسفانه رویکردها اینجا اینجوری نیست. واقعا الان اینجا اینجوریه که شما یا در این تعریف میگنجید یا خالجی. خب من نمیتونم از جانب همه هم صحبت بکنم، واقعا اصلا در این جایگاه نیستم از جانب همه صحبت بکنم، ولی به قدری این زیاد شده که منی که مدتها توی این زمینه فعالیت میکردم رفته رفته دارم فاصله میگیرم ازش. یعنی من اگر برید پیجای دو سال پیش پیج من نگاه بکنید، آره یعنی خیلی در این جهت هم حرکت میکردم، ولی الان رسما دارم یه خورده فاصله میگیرم چون میترسم. شما باورتون نمیشه به من فمینیسم ملایم گفتن، به من زن سالار گفتن، به من ضد مرد گفتن، حالا در همون حین به من مرد سالار گفتن، به من ضد زن گفتن، به من همه اینها در بازه مثلا شاید یه هفته همه اینها رو مثلا به من میگن و میرن، میگن و میرن. این من از این خوشم میاد، برای اینکه من در نشون در تعریف هیچ کدوم جا نگرفتم، یعنی هم اونجا رو دارم هم اینجا رو دارم، ولی این به معنی نیستش که سعی میکنم محتاط باشم. نه، هر جا که دیدم یه جا پا کج گذاشته شده گفتم اون پا تو صاف کن. حالا اینجا به همه بر میخوره متاسفانه. ما به یکی میگیم پای تو کجه، اون میگه تو پس فلانی، ما میگیم نه من مشکلم با توی، نه با اون مکتبی که داری دنبال روش میکنی. این کاری که داری میکنی غلطه، با اون مکتبت کاری ندارم. و اصلا تأکید من روی این زمینه همیشه هم بوده که اصلا ما نیاز داریم به این برابری و ما نیاز داریم به اینکه افراد در این زمینه به قول شما متمرکز بشن مارال جان و بیان و فعالیت بکنن، اصلا جامعه پویاست. ولی اینجوری نباشه که اگر یکی میاد توی یک زمینه دیگه فعالیت میکنه بخوان اونو باش مخالفت کنن، بگن پس تو یا باید به زیر چتر ما یا اگه نیستی پس مخالف ماهی. من این رو میخواستم به خودم یه چیز رو اثبات بکنم. خیلی ها به من گفتن که تو مثلا داری برای زنان فعالیت میکنی چون تو زن دوستی. من نمیدونم این عبارت از کجا میاد واقعا. و من گفتم که خب بذارید من یک پست در رابطه با مردان میذارم، دفاع از مردان. حالا تو شما، خودم خیلی درگیر بودم، سربازی رفتم، اصلا خیلی مشکل فشار زندگی روم هست و همه اینا هست. گفتم میذارم ببینید که چقدر خانم ها دفاع میکنن از حقوق مردها هم دفاع میکنن هر جا که تضعیف شد. من یه پست گذاشتم شاید باورتون نشه از مثلا 300 تا کامنت شاید 10 نفر فقط دفاع کردن و اون 250 نفر دیگه همه گفتن تو یاد زده زنی پس زنا چی پس فلان چی. من خودم تعجب کردم گفتم که گفتم اصلا این که من بگم مثلا آخه این مرد نازنین توی جامعه ایران مثلا باید بره سربازی بهش فشاره چه ربطی به مثلا حق ضایع شده یه مثلا زنان در طلاق داره؟
خب واقعا فکر میکنی دلیلش چیه بچه؟ واقعا فکر میکنین مثلا این چیزش چیه که ما انقدر؟ من احساس میکنم دلیلش اینه که ما انقدر تأمین نشده حقوق و نیاز همون که اصلا دیگه قید این که بخوایم یکم فراتر از نوک بینیمون رو نگاه کنیم رو زدیم.
من بگم یه چیزی به نظر من ببین
مارال رفت بالا
ببین من فکر میکنم چند تا چیزه، یعنی تو این صحبتی که کردیم من چند تا چیزو میخوام از دید خودم بگم. یکی این که اینی که میگین، اینی که شما داشتی میگفتی سیاوش جان که یه سری یک جوری برخورد میکنن که تو یا با ما یا بر مایی و همش چیز حمله‌ای دارن، حتی دفاعی هم نه، همش حمله‌ای دارن و تو اگر حرفی بزنی که حرف اونا نیست میری تو لیست دشمن. این برخورد یا این نوع برداشت از همه نوع تفکری وجود داره،
یعنی
و معمولا هم کسایی که اطلاعاتشون کمتره، کسایی که تفکر کمتری میکنن صداشون بلندتره. برای همین شما تو حالا این چیز فمینیزمه، تو که وقتی که مثلا صحبت های برای مبارزه با مثلا برخوردهای نژاد پرستانه میشه، مثلا تظاهرات میشه برای Black Lives Matter، جان سیاه پوستان مهم است، میزن آتیش میزنن یه سری، بعد میگن که خب ببین این Black Lives Matter چیزن خشونت دارن،
خشونت دارن،
این اون نیست. یعنی چون تعداد آدمی در این تفکر یا کسایی که دنبال روی این چیزن این حرکتن برخورد اشتباه یا حرف چیز میزنن، معنیشی نیستش که کل این موضوع. اما یه جای مثل ایران که کلن من فکر میکنم در این نسل الان به خاطر وجود مثلا چیزای مثل اینستاگرام و اینی که تعداد آدمایی، یعنی خیلی راحت میتونی پلتفرم داشته باشی که صداتو برسونی، برای همین یعنی تو لازم نیست ثابت بشه که این پلتفرم رو لایقش هستی. همه پلتفرم دارن، همه حرف میزنن و خیلی وقتا هم همون که گفتم یه سری کسایی که تفکرشون کمتره صداشون بلندتره. همین الان ما بیشتر اینو میبینیم که کسایی که برای فمینیسم فعالیت میکنن ولی واقعا خشم به مرد دارن بیشتر به خاطر این به جای این که چیز بکنن، ولی تعداد اینا واقعا من فکر میکنم نسبت به کسایی که کار درست میکنن خیلی کمتره. صداشون ولی بلنده،
صداشون خیلی بلنده، صداشون خیلی بلنده.
اینی که چرا، اینی که الان داشتیم گفتیم که چرا ما مثلا چیز میکنیم وقتی یک چیزی راجع به سربازی آقایان میذاریم، زنا میان میگن که حالا شما هم دیگه یه سربازی رو گرفتین پیرن اسود میکنین دیگه، ما اینو داریم اینو داریم اینو داریم اینو داریم. من فکر میکنم البته فکر میکنم جای یه جامعه شناس خالیه الان اینجا، ولی من فکر میکنم که بخشش به خاطر اینه که در طول حداقل طول عمری که ما تا الان دیدیم هر باری که حرف از مشکلای زنا شده از حجاب
اون مطرح،
هم اون مطرح شده هم این که گفتن الان وقت این حرفا نیست، الان ما مسئله مهمتر
وقت این حرفا
خب؟ و الان شده رسیده به این جایی که الان هستیم که اصلا واقعا حرف هیچ چیز دیگه ای نیست، به خاطر اینکه یه سری از اینا حقوق پایه‌ای انسانیه که الان زنان ندارن. برای همین این خشمه، این گارده نسبت به هر مسئله دیگه ای چیز میشه که بابا تو داری راجع به سربازی به ما میگی؟ میدونیم ما داریم با چیا میجنگیم هر روز؟ شما سربازی یه بار در عمرتون داریم. نمیگم من موافق نیست، یعنی ضربه‌هایی که سربازی خیلی وقتا به مردم خوره تا همه عمرشون باهاشونه، ولی چیز اینه که ببین من هر روز تو پادگانم، من هر روز اون برخوردهایی که تو پادگان با تو میشه با هم داره میشه، تو خیابون، تو کوچه، تو بقای، تو خونه. برای همین به من از چیزت نگو.
من فکر میکنم اینی که تو میگی مارال، همه اینا در واقع نشأت میگیره از این که ما به عنوان انسان و جامعه ای که پیشرفت نکرده آگاه نیستیم و یاد نگرفتیم و دلمون و خیلی ها دلشون نخواسته، یعنی جلوی این رو هم گرفتن که به صورت درست با مشکلات برخورد کنن. الان که کتاب چی میگن نان وایلنت کامیونیکیشن مارشال روزنبرگ رو اگر شما بخونید میشه چی؟ نان وایلنت کامیونیکیشن میشه ارتباط غیر خشونت‌آمیز یا صلح‌آمیز. این رو که بخونی، برای همین من انقدر دارم الان از وقتی کتابو تموم کردم سعی میکنم آهسته و پیوسته به همه توصیهش بکنم. دنیایی رو برای تو باز میکنه که به همه چی میتونی تعمیمش بدی. یعنی شما وقتی بفهمی که برای اینکه مشکلات حل بشه به جای اینکه تا یکی حرف زد گارد بگیری بگی تو من بدترم، یا مسابقه نداشته باشیم که تو داری مثلا فلان میشی، خب پس منو چی میگی، این پس منو چی میگی رو اگر بتونیم فاکتور بگیریم و انجامش ندیم، اون وقت نوبت ما هم میرسه که به مشکلات ما پرداخته میشه. اینطوری همش میشه یک زمین تنیسی که این توپه هی پرت میکنیم تو اون یکی پرت میکنه. و به نظر من تا وقتی که آدما یاد نفهمن که چطور بتونن با هم یک مکالمه رو برقرار کنن، هیچ وقت ما به اون چیزی که میخوایم نمیرسیم، نه اون زنا، نه اون مردا، نه جامعه ای که من داره از مثلا دولتش درخواستی داره، نه هیچی. چرا من نمیپرسم که تو چه احساسی داری؟ مثلا همین کتابه اول میگه شما باید اول بتونید بگید که راجع به موضوع چه احساسی داری، چه حسی میکنی و نیازت مرحله دوم چیه و بعد خواستت چیه. از وقتی این کتاب رو تموم کردم هنوز مشکل دارم در این که تمیز بدم بین احساس و فکرم. این که تو بگی من فکر میکنم به حقم من حس میکنم به هم تجاوز شده به حقوقم، این حس نیست، این فکره، این observationه، این ارزیابی یک موقعیته. مثلا یه مثالی که خیلی خوبی که میزنه، ببخشید دارم زیاده گویی میکنم ولی اینو بگم تموم شه. یه تیکش مثال میزنه از یک جفتی که زوجی که اومده بودن پیشش، میگه که به زنه گفتم که مشکلت با همسرت چیه، میگه آره من حس میکنم این به من اعتماد نداره. بعد شوهرم میگه که همه پولا رو تا برمیداره بدون که به من بگه یا چی، پولا که در میاریم رو تموم میکنه. بعد میپرسه که خب حست چیه، از شوهر مثلا میپرسه، شوهر میگه که حسم اینه که داره پولا رو برمیداره، پولا رو خرج میکنه، خرج یلدری تلدری میکنه. بعد میگه این حس نیست، تو چه حسی داری؟ اون بعد میگه احساس میکنم دیسکارجدم، احساس ناامیدی میکنم و اینها. بعد میگه خب چرا؟ میگه برای اینکه من احساس ترس دارم، احساس ترس دارم. میگه چرا احساس ترسه؟ میگه برای اینکه من نیاز دارم خانوادم و آینده این خانواده رو تأمین کنم. و بعد اون زنه میگه من حس ناراحتی دارم به خاطر اینکه به من اعتماد نداره. ولی اینکه من حس میکنم به من اعتماد نداره غلطه. اصلا شما فقط سعی کنید از این به بعد حستون رو اول بگید، ببین چقدر سخته. حالا دیگه یعنی ما مدام عادت کردیم فقط ارزیابی کنیم موقعیت رو. همین.
ببین من با این اولش که گفتی یعنی اینی که مسابقه نکنیم، اینو من موافقم که کلن مثلا تو چیزی مسابقه نیست که، بعد به اندازه هممون درد و مرض هست، لازم نیست با هم مسابقه بدیم. ولی من فکر میکنم توی جامعه مثل ایران میگم اینی که ببین از اول انقلاب هر باری که زنان برای هر حقوقی خواستن چیز کنن، میگم ما الان مشکل مهمتر از این داریم، مشکل تو مهم نیست. خب برای همین این تلمبار میشه. آره. این دیگه چیز مسابقه نیست. به اضافه این که میخواستم ببرممون به سمت موضوعی که میخواستیم با سیاوش حرف بزنیم که چه حقوقی از مردان چه بخشی از فشارهایی که به مردان میاد به نظر تو بهش توجه نمیشه، یا مایی که مثلا صدامون برای حقوق زنان بلنده اونها رو بهش فکر نمی کنیم و باید بکنیم؟
ببینید، من اول این رو مشخص بگم، من انتظاری ندارم از فعالین کسایی که در راستای حقوق زنان دارن تلاش میکنن بخوان در راستای حقوق مردان هم تلاش بکنن. اصلا چنین انتظاری ندارم، چون انتظار بیجاست و غلطه، چون که همونطور که خودتون میدونید و الانم گفتید تایید کردید، به قدری اون مسئله زیاد و سنگین هست که خودش انرژی و وقتش رو میخواد. لزومی نداره که بیان حالا درد ما رو هم داشته باشن، من که خودمون که کج نیستیم که خودمون میتونیم در این رابطه صحبت بکنیم، نظرم بدیم. من بیشتر تمرکزم روی این درک متقابله که من دشمن تو نیستم، دوست تو هم، دو نفری با همدیگه میخوایم به همدیگه کمک بکنیم، شاید مسیرها اندکی جدا باشه از هم دیگه، ولی در انتها به یه جا ختم میشه. در انتها من میخوام به تو احترام بذارم و تو میخوای به من احترام بذاری، من میخوام حقوق تو رو، حقوق طبیعی تو رو بپذیرم و تو میخوای حقوق طبیعی من رو بپذیری. حالا این مقصد یکیه، شاید مسیر متفاوت باشه، شاید دست تو دست هم راه نریم روی یک مسیر، ولی من در خلاف تو حرکت نمی کنم، من سنگ جلوی پای تو نمیخوام بندازم، من برای تو مشکلی نمیخوام ایجاد بکنم. ما توی دموکراسی اصلی که داریم اینه که حقوق اقلیت به اندازه حقوق اکثریت محترم در هر زمینه، یعنی که اگه نماینده پارلمان میره توی مجلس باید به همون میزانی که برای اکثریت وقت میذاره برای اقلیت هم وقت بذاره. یه چند وقت پیش یه قانونی بود، خیلی کانتروورشال بود، بحث برانگیز بود، توی فرانسه تصویب شده بود برای ازدواج همجنسگرایان. یک جمعیت عظیمی ریخته بود توی فرانسه که توی پاریس که تظاهرات که ما الان مشکلات اقتصادی داریم، فلان داریم، بیسار داریم، بهمان داریم، نشستیم نماینده مجلس چی راخه مثلا تصویب میکنه اینا. یه عدهشون یه حرف خیلی خوبی زدن، گفتن که ما به عنوان نماینده، نماینده شما اکثریت که نیستیم، که نماینده اون اقلیت هم هستیم، حرف اون اقلیت هم باید بزنیم، نمیتونیم که فقط روی تو تمرکز بکنیم، که این که نشد، این میشه، این میشه جمعی، میشه یه کثرت‌گرایی غلط، که اگر قدر آره که اصلا ایران هم حالا خیلی کثرت‌گرایی نمی‌کنه، خیلی محدود یک عده رو فقط بولد می‌کنه. اتفاقی که میفته سلکتیو کار می‌کنه، آره. ولی همین مسئله توی همین نکات مثل فمینیسم، توی نمیدونم بحث‌های جنسیتی هم مطرح میشه. یعنی که ما میگیم که خب بابا این مشکلم هست، حالا این ریزم درسته، من نوعی برای با این جنسیت که باش متولد شدم این مشکل رو هم منم دارم، بعد حالا اون طرف میگه نه ما مشکلات بسیار بزرگتری داریم که بخوایم بهش فکر بکنیم و کار بکنیم و اینا، میگم که خب باشه، شما کارت رو انجام بده، اصلا نمیخواد بیای سمت من و به من کمک بکنی، دست من رو بگیری، فقط بدون که من میام خونه خستم، بدون که من هم از صبح تحت فشارم، بدون که پدر تو هم مسئولیت سنگینی داره، برادر تو هم مسئولیت سنگینی داره، من نوعی هم دارم فشار، که جلوتر بریم راجع به بعضی از اینا میتونیم صحبت بکنیم. این حس درک رو من فقط دوست دارم که بهش برسیم.
درکه خیلی مهمه، یعنی این همون سیمپاتی میشه، امپاتی میشه، ببخشید،
امپاتی میشه،
این امپاتی اولین قدم در راستای همین نان وایلنت کامیونیکیشن است، که میگه که شما اگر از یکی که عصبانی میشی تصور کنید اون شخص رو وقتی بچه بوده، یعنی الان مثلا سیاوش من از تو اگر عصبانی میشم، فقط اگر بتونم توانایی داشته باشم که توقف کنم در حسی که به الان تو دارم و فکر کنم که تو یک بچه هستی که این رفتار رو داشتی، اون وقت میتونم از خشمم کم کنم و بعد آنالیز کنم موضوع رو، یعنی میشه درکت کنم که تو از کجا داره این حرفت میاد یا نیازت از کجاست. خیلی و من فکر میکنم خیلی نداریم ما اینو توی هم دیگه خودمون.
ببینین امپاتی که گفتی و واقعا این درکی که شما گفتی سیاوش، من فکر میکنم این حرف به شکلهای مختلف بارها در مبارزات و فرهنگ سازی های مختلف زده شده که آقا تا وقتی که ما فکر کنیم مثلا مشکل سیاه پوستان مال سیاه پوستاست، این مشکل حل نمیشه. آره. مال جامعه است، مشکل
حل نمیشه.
اگه تا وقتی که فکر می‌کنیم مشکل حقوق زنان مال زناست، نه اینکه شما هم پاشین چیز بکنین، ولی مشکل رو بدونین که مشکل زنان نیست، مشکل جامعه است، مشکل مثلا حالا اون اقلیت جنسیتیه مثلا، یا مشکل اینی. تا وقتی که ما اینو بگیم مال اوناست و ما برای حتی اگر هم داری قدم برمیداری فکر کنی که من برای اونا دارم قدم برمیدارم، بازم اون چیز حل نمیشه. یعنی اون درک صحیح از ماجرا و از هم دیگه ساخته نمیشه.
حالا نگفتی
گفتی بریم جلوتر چیا رو فشارا بگو.
آها شما بحث بیشتر میخواستین راجع به این بحث مرد و صحبت با کاریم توی ایران. آره خب ببینید، حتما خب چیزی که خیلی الان به چشم میخوره این عبارت مرد سالاره دیگه، یعنی اینکه شما به واسطه مرد بودنت سالاری. خب درسته، در خیلی از مسائل که اصلا بدیهیات هست، یک سری حقوق، یک سری که چرس کنم خیلی از حقوق و حق و حقوق برای مردها بدیهی شناخته میشه توی ایران، اصلا شکی توش نیست. توی این مسئله نمیتونم اصلا رد بکنم این رو که غلطه که فقط برای یک جندر، یک جنسیت چنین چیزی طراحی شده. این رو من موافق نیستم باهاش، صادقانه بگم. ولی از طرفی باعث میشه که این تفکر ایجاد بشه من صرف مرد بودنم خوشبختم. چرا؟ چون خیلی از مشکلات رو ندارم، اصلا تجربه نمی کنم، اصلا دیگه دغدغه‌ای ندارم، اصلا دیگه مشکلی ندارم. در حالی که اینجوری نیست. من از جامعه که دارم زندگی می کنم توش خیلی افراد ظاهرا روشن فکری هستن، یعنی دوستانی هستن که مطالعه کردن، تحقیق می کنن، تحصیل می کنن، فعالیت می کنن، هم نمیدونم صحبت میکنن، هر شب نشینی که دورشون جمع بشه راجع به مسائل خاورمیانه تا بورکینافاسو میشینن با هم دیگه نقد میکنن و بررسی میکنن، خیلی آگاه هستن. ولی ته قضیه وقتی میرسی مثلا به کسب درآمد، میگن خب تو دیگه مردی دیگه، تو باید این کارو بکنی، اون کارو بکنی، اون کار. خب چه جوری؟ دقیقاً چی کار مثلا من نوعی باید این کارو انجام بدم؟ آیا از مرد بودنم کم میشه اگر واقعا فرصتش و اون تواناییشو در اختیار ندارم که توی اون جامعه بخوام فعالیت رو بکنم؟ حالا ممکنه خیلی ها بگن که حالا مثلا سربازی 2 ساله، باز هم من الان دارم میگم، شما فرض کنید من اصلا با خانوم ها کاری ندارم، اصلا بحث مقایسه نیست، اصلا چنین چیزی نیست، من با من یک مرد فقط میخوام حرف بزنم. مثلا من نوعی میخواستم برم خدمت، از هلوش 2 سال قبلش از لحاظ روانی باید خودم رو آماده بکنم که میخوام وارد یک شرایط سختی بشم، که حالا بحث فیزیکیش کجا اون بحث روانیش خیلی فشارش رو بیشتر زیاد میکنه. بعد قراره بازار کارم رو از دست بدم، قراره از دانشم دور بشم، قراره هویتم رو از دست بدم، قراره دوز و کلک یاد بگیرم، دروغ یاد بگیرم، همینا رو قراره یاد بگیرم تا بخوام سروایو، نجات فقط پیدا بکنم، نه اینکه تازه خوش بهم بگذره یا خوب بگذره، سروایو کنم. من از 1.5 سال قبلش باید ذهنمو برای این آماده بکنم. خیلی مواقع باید فوق لیسانسمو بخونم، دکترامو بخونم، اون درسی که دوست ندارم و ادامه بدم تا اون 2 سال راحت تر بگذره، تا وقتی خارج شدم از خدمت خیلی عقب نیفتم از زندگی. حالا وارد خدمت میشم، شغلمو از دست میدم، خانوادم رو فاصله میفته دور میشم، دوستانم رو از دست میدم، با آدمهای جدید از فرهنگهای مختلف باید کنار بیام، چون هر روز از صبح تا شب در کنار، شاید مثلا فقط تو 4 ساعت وقت داشته باشی بخوابی در خلوت خودت اگر فرصت بکنی، و بعد برگردم تازه تو جامعه ای که اونی که سربازی نرفته از من جلوتره، سابقه کارشو پیدا کرده، درآمدشو کسب کرده، پولش. ببینید من با دلار 4 تومانی رفتم خدمت، با دلار 15 تومانی از خدمت خارج شدم، با حقوق 180,000 تومان، ماهی 180,000 تومان، با دلار 15 تومانی از خدمت خارج شدم، در کمتر از 1 سال دلار شد 30 تومان برای من، برای منی که بازار کارم هست. اصلا اگر من فضای مجازی رو نداشتم، من نوعی به عنوان یک کسی که فعالیت میکنه، الان در قعر جامعه بودم برای خودم. خب من یه نفرم از بین کسایی که دارن کار میکنه، من دوستان زیادی دارم که از دست دادن خیلی چیزها رو، و وقتی که برگشتن خونه تازه باباه میه که حالا باید زن بگیر. خب چجوری زن بگیره؟ چی کار بکنه؟ یا نمیدونم ماشین بخره. پراید ما با پراید 15 میلیونی رفتیم، با پراید 112 میلیونی اومدیم بیرون. خب چه کار میتونیم این کارا رو، این انتظارات واقعا من حس میکنم، نگاه ها رو حس میکنم که حس که حقوقش مثلا چقدره، آیا میتونه از یکی دیگه حمایت بکنه، و آیا میتونه خونه بخره، ماشین بخره، وسایل خونه رو بخره، تامین بکنه، مسافرت خارجش رو بره، خرج فرزندش رو بده، همه اینا رو میتونه تامین کنه. همه اینها تو ایران بی قید و شرط در دید مردم به صورت کلی توسط مرد صورت میگیره، روی مرده. حالا شما باید بگردی یکی رو پیدا بکنی که تازه موافقه
با هم دیگه،
که آره مسئولیت ها باید تقسیم بشه. تازه بازم اونم برابری نیست، بازم اونم اینجوری که خب تو که مردی دیگه، تو مسلماً شرایط بهتری داری تا من نوعی. این رو با صحبت باید گوش بدیم به هم دیگه، همین، باید حرف بزنیم، اینقدر جبهه نگیریم، یه خورده خوره بگیم بابا طرف مقابلمون هم داره فشار میاره روش. بابا به خدا ما همه متجاوز نیستیم. یعنی اینجوری من میگم که من یه استوری گذاشتم گفتم که من نمیدونم چند نفر ممکنه از اطرافیانم تجاوز کرده باشن به یک نفر دیگه. حالا تجاوز نظرم جنسی نیست، توهینی کرده باشن، تیکه انداخته باشن. شاید بلوچستان همه گفتن که همه شما این کارو کردین، فقط روتون نمیشه بگین. من اینجوریام که من یادم نمیاد که از گل نازکتر مثلا تو واقعیت به یک جنس مخالف گفته باشم. حتی تو مدرسه خودم هم اجازه نمیدادم به جنس موافق خودم هم مثلا اهانت بکنم. و هنوزم که هنوز من معروفم به این که اصلا مثلا حرف بد از کلامی از دهنم اصلا بیرون نمیاد، نمیتونم خیلی تایم کنم.
ببین آخه استثناء در همه چیز وجود داره. شما وقتی یه چیز اینجوری راجبه، حالا تجاوز اسمن نه ولی تعرض، یعنی هر گونه چیز این شکل، استثناء بقیه رو رد نمیکنه. این موضوع اینه که فضا، جامعه، محیطی، تربیتی که از جامعه میگیری، از چه تو خونه بگیر، چه تو مدرسه، چه تو کوچه، این اطلاعات و تربیتی که از چیز میگیری اینه که آقا اگه یه دختر رد شد تیکه نندازی چیز نیستی،
کول نیست،
مرد نیستی یا کول نیستی. یعنی این از کودکی، از چیز همون جوری که تو مثلا یا تو خونه نشستی، بچه کوچیک نشسته میشنوه باباش راجع به زن فلانی یه چیزی میگه، میگه چه فلان شده بود، این اونجا یاد میگیره، تو کوچه هم وقتی بازی میکنه یاد
خب
میگیره.
آره همه اینایی که تو میگی درسته، منتها الان تو دنیا رو از دید حالا اون استثناء، از دید مثلا سیاوش نوعی نگاه بکن. حالا باید چون مخاطبش فکر میکنه شما همتون تجاوز کردین ولی وقت و نوعش و فلان و اینو تعرض کردین فرق میکنه، چقدر عقب میفته برای اینکه با ثابت کنه که نه اینجور آدمی نیستش.
صد ببین همینو میگم، هر کسی که یعنی هر استثنایی در یک چیز، در یک حجم، از در یک اکثریتی، تو جنگ سختری داری همیشه برای اینکه بخوای چیز بکنی که من چون یک سری چیزام شبیه این آدم هاست معنیش، یعنی چون منم مردم مثل اینا معنیشی نیستش که چیزی که تو از مردها در جامعه میبینی با منم صادق باشه. و همیشه استثناء جنگ چیزتری داره، یعنی
ولی ما هم داریم
کفش آهنین تری باید بپوشه ولی الان ما به این چیز رسیدیم که نگیم ما هم داریم شما هم داریم.
یه خودم به این فکر کردم که الان مثلا فلان کسک تازه یک نفر، من با یکی آشنا شدم که ایشون مدام داره برای من پستایی میفرسته که مثلا راه حل درمان کرونا، بعد دختره تب کرده مریض فلان اینا، پسره هی میاد مثلا آب میده دارو میده اینا، این هی حالش خوب نمیشه، پولو میذاره رو پیشونیش، دختره با میشه اینطوری. واقعا این کلیشه های جنسیتی آدم رو دیوانه میکنه. من میتونم قشنگ بفهمم دیگه که مثلا اینکه هر پسری تو دوست میشی یا آشنا میشی، حتی نمیخوای دوست پسرت بشه، میگه که عمرن دیگه تو مثلا دنگ خودتو بدی، تو اینطوری که من میخواستم بدم ولی هم این که تو اینو گفتی الان بده، مثلا اگر تو این فکر رو میکنی هم پول منم بدی تو بهتره.
آره از این بحث دونگ رو مطرح کردی، انقدر همین بحث دونگ کانتروورشال و بحث برانگیزه همینجا. حالا دونگ رو خیلی ها بچه ها مثلا ممکنه به رستوران رفتن تعبیر بکنن فقط، ولی همین اتفاق الان خوب شد بحثش هم شد. من یه بار راجب دونگ صحبت کردم ولی خیلی تمام سعی میکردم که این رو به پول رستوران خلاصه نکنم. بیشتر حرفم این بود که دو نفر وقتی وارد یک رابطه میشن، هر دو نفری وارد یک رابطه میشن، بعد نقش رو ایفا بکنن در اون رابطه. قرار نیست یکی بار اون یکی رو به دوش بکشه و اون دو نفر با گفتگو با همدیگه برای همدیگه مسئولیت تعیین میکنن در اون رابطه. و این همون دونگ است که اون طرف باید نقشش رو ایفا بکنه توش. حالا از ریز میتونه باشه تا درش میتونه باشه، همین چنان قشقرقی بپا کرد که ما حقوق نمیدونم چی چی فلان بیسار با ما نداریم، که من گفتم خب این باعث نمیشه که مسئولیت های انسانی تون رو هم فراموش بکنید نسبت به این، نسبت به فشاری که روی جاهای دیگه هست. یعنی من رفتم خدمت، فشار روم بود، ولی نگفتم که خدمت در حقم ظلمه پس بعد خالی بکنم رو سر یه نفر دیگه. من با فرمانده هم کمکشون کردم، من اونجا تو دانشگاه درس میدادم دوران خدمتم رو یک سال، با دانشجوهام سعی کردم مدارا بکنم، نمیدم خالی بکنم فشار اون تبعیضی که روم هست. الان شرایط جوری شده که از دوستان خوب من فرماندهان منن، با هم دیگه اصلا میبینیم، همو اصلا انگار که یک رفیق رو هم دیگه رو دیدیم. هنوزم که هنوز دانشجوان من به من پیغام میدن، درد دل میکنن، حرف میزنن. حالا من اگر از همون ابتدا گفتم نه این خدمت ظلمه در حق من، من باید انتقام بگیرم از زمین و زمان، زیرا به اونو بزنم، به اون دروغ بگم، نمیدونم عقدمو سر این خالی بکنم و اینا، چقدر دشمن تراشه کرده بودم برای خودم و چقدر آلوده شده بودم و چقدر به اون قعقرای انسانیت رفته بودم، خورده بودم اون کفش. در حالی که خب گفتم شرایط سخته برای من، من بهترش کنم. حالا این بهتر کردن برای اونایی که قرار بود دشمن من بشه بشن، سعی کردم بهترشون کنم. از یک پسر بپرسید سربازی، میگه من فرماندم دشمنم بوده، نمیدونم یه دونه زدم تو گوشش و فلان و... نه والا، من یه فرمانده داشتم با یکی دیگه بد بود، با من خوب بود. من آنالیز کردم، گفتم برای که با اون بده، خب اون داره بدی میکنه، واقعا داره بدی میکنه که باهاش بد داره برخورد میکنه. و منم سعی میکنم که شرایطو بهتر بکنم. این به این معنا نیستش که دارم تبعیض رو رد میکنم، نادیده میگیرم، صرفا دارم میگم که تحت تبعیض هستم، شرایطو برای خودم و اون کسی که ابیوزر هست بهتر بکنم. چرا؟ چون به قول این جان اشتاینبک، من خیلی دوستم، نویسنده خیلی قویه، خیلی از ماها پسیو ابیوزر میشیم. یعنی که الان که در جایگاه قدرت نیستیم از ابیوز شدن مینالیم، فردا که بریم جایگاه قدرت بشینیم همون بلا رو سر بقیه میاریم، همون کار رو باشون میکنیم. خب این حس دوست داشتن رو من دوست دارم که پروموت بکنم، که به حرف هم به قولی گوش بدیم، امپاتی داشته باشیم، حس هم نوع دوستی داشته باشیم نسبت به هم دیگه، بشنویم حرف هم رو. من نمیخوام که طرف مخالف اون روبرو بیاد تو جبهه من و با من به جنگ، نه، فقط گوش بده به حرف من، بشنوه. همین، این تنها چیزی بودی که من سعی میکردم این مدت بخوام پروموت بکنم، ولی خب خیلی مسیر سخته، خیلی هم راحت نیست واقعا.
به من بخشی از حرف تو سیاوش را موافقم، ولی بخشش علی اون که میگی مثلا من اون مثلا چی گروه ها
فرمانده
فرمانده رو میدیدم که مثلا با یکی دیگه بد بود و من سعی میکردم که یک جوری اینو برای خودم شرایط رو بهتر بکنم و میدیدم که اون خب بدی داره میکنه که داره باش بد میشه. من این بخشو اگه بخوایم به عنوان مثال در واقع چیزش بکنیم و تعمیم بدیم به جاهای دیگه، خیلی باش موافق نیستم.
این حرف هم میتونه برداشت خیلی بدی داشته باشه.
یعنی اگر به
موافقم با شما حتما میخوایی، نه
بخشیش چیز خودته،
اصلا این منظور من نیست.
من چون به همه حرفای دیگر نمیخورد گفتم که این هم که بچه ها بعدن چیز نکنن.
منظور من اینه که اگر با گفتگو نیایم جلو، با این درک متقابل نیایم جلو، دو نفر ضرر میبینن، هر دو نفر ضرر میبینن و این انگشتم به کسی نمیخوام بگم که پس تقصیر تو، پس تقصیر اونا، نه، فقط صرفا این که آروم بگیر به قولی یه دقیقه، موقعیت سنجی کن، ببین چطوری هست و سعی کن شرایط رو برای همه بهتر بکنی و مخصوصا حالا برای خودت و اطرافیانت. و این کار با گفتگو به نظر من خیلی منطقی تر حل میشه، ولی حق کاملا با شماست، هیچ جوره نمیشه ابیوزر و در واقع کسی که سوء استفاده میکنه
متعرض.
و اون عمل سوء استفاده رو متعرض اصلا توجیه کرد تحت هیچ شرایطی متعرض. نه اصلا منظورم این نیست. ما بخوایم صادقانه بخوایم صحبت بکنیم، بالاخره هر جامعه ای پرفکت نخواهد شد، در همه جوامع خوب و بد هست، ما باید یاد بگیریم موقعیت سنجی بکنیم و شرایط رو درست پیش ببریم، ترجیحاً انسانی پیش ببریم، این چیزی که خیلی دوست دارم پیش ببریم، انسانی پیش ببریم. آره، و حق با شماست، اصلا چنین برداشتی من دوست ندارم از حرف بشه واقعا.
یه چیز دیگه هم که باید داشته باشیم اینه که کسی که از عمد بدی میکنه رو نمیتونی شما به نیکی یا به مکالمه دوستانه و صلح‌آمیز دعوت کنی.
به مثل چیزه این مثال، یعنی یه مثالی هست میگن کسی که خوابه رو میتونی بیدار
آره.
کنی، کسی که خودش رو زده به خواب خودتو بکشی هم نمیتونی بیدار کنی. یعنی کسی آه. که به قول تو حالا یا به عمد یا لذت میبره از این موضوع، یعنی
به عمد دیگه،
آره به عمد، به عمد داره میکنه،
یعنی میدونه کارش غلطه،
غلطه ولی دوست داره،
میدونه داره به دیگران آسیب میرسونه ولی از این موضوع خرسنده.
آره اینجا دیگه شما باید کنار بکشی به اسپای دست قانون.
آره دیگه آره
موجه قانون باید بیاد دیگه، شما نباید درگیرش بشی.
همون ببین من هی اینو میخوام چیز کنم که تو، یعنی اینی که شما میگین خیلی قشنگه، این حرفی که شما میزنید خیلی قشنگه و خیلی خوبه که ما انجام بدیم، ولی به نظر من خیلی هم ریالیستیک واقع‌گرایانه نیست.
آره.
یعنی بستگی به این داره که حریفت کیه. اگر در یک جامعه مرد سالار، من معنیش نیستش که همه مردایی که اونجا بدن همه مردایی که اونجا سالارن، در جامعه مرد سالار، یعنی در جامعه ای که قدرت و دور و قانون پشت
صورت قانون به نفع
تو، به عنوان یک زن یک نفر زورت نمیرسه. تو تا یک حدی ممکنه مثلا اگر بچه دار میشی سعی کنی که پسرت رو آموزش بهتری بدی، مثلا آدم با منطق‌تر و با بینشتری بزرگ بکنی، ولی شوهرت رو که همه چیز پشتین، همه چیز از اون حمایت میکنه و قدرت نهایی خونه دست اونه و حالا ابیوزر هم هست کتکت میزنی، تو نمیتونی، زورت نمیرسه، چون پیش قانون هم بری با تو نیست، پیش خانواده هم بری ممکنه بسته به محیط بگی که بابا حالا از مرده دیگه، حالا یه چکم
دوست داره
زن تنها
دوست
داره عاشق اینجوری میکنه فلا. میدونی یعنی تو به اینکه حریف چه سایزیه و تو چه قدرتی داری هم رب داره، ولی خیلی قشنگه، یعنی جاهایی که میشه این کارو کرد و این توان داریم، بله اگر این اتفاق بیفته هم خودمون خیلی زندگی بهتر و آرومتر و راحتتری خواهیم داشت، هم شاید به قول شما مثلا فرماندهی که شما چیز کردی، شاید اون با آدم بعدی هم یکم نرمتر رفتار بکنه، تأثیری شما داشتی که روی اون قدرت هم تأثیر مثبت گذاشته.
نیچی بحث تش باز موند.
خب آخه موضوع بازیه، واقعا نمیشه بستش،
موضوع بازیه،
یعنی برداشت آره. متفاوته، حرفا کاملا هیچ کدوم نقض نمی کنه هم دیگر رو، میره جدا، اصلا علوم انسانی قشنگیش به همینه دیگه، شما آره. به یک معنی کامل و مشخص
من فکر میکنم اگر یک چیز از این بحث بخوایم ما یکی به خونه ببره با خودش اینه که یاد بگیریم حرف همدیگر هم بشنویم
واقعا
همه. یعنی حتی اگر مخالفی باهاش بشنو و یاد بگیریم بحث کنیم، یعنی یاد بدون دعوا با هم دیگه تبادل نظر بکنیم، با هم دیگه حرف بزنیم، چون بدون دعواست که میتونیم رو هم تأثیر بذاریم تو جمع آدم های نزدیک. اگه همیشه همه بحث رو بالا بگیر و داد و بیداد و اینا، فوری همینن تو حالت دفاعی و هیچ تأثیری روی همدیگه نمیذاریم، حرف همدیگه هم نمیفهمیم، درد همدیگه رو نمیدونیم چیه، همین میمونه که هست.
دقیقا من یه اپیزود پادکست همو گذاشتم تحت عنوان با دشمنت مدارا کن، این اپیزودش بود. خب این خیلی
اسم پادکستت هم به همون
پادکستم سیاپیدیا
سیاپیدیا
آره.
از ویکیپیدیا ولی با سیاپیدیا
خیلی ممکنه اسم اینجوری مثلا گندهی به نظر برسه، مثلا بگه طرف فکر کنه که اوف چه خوش دست بالا گرفته، ولی اسم ساده
سیاوش.
آره دقیقا، من اصلا اسم قشنگی با مزهی بود و خب معنی داره.
خوبه
بابا. آره اسم خوشگلی بود، من دوستش داشتم، بعد کسی هم نگرفته بود دیگه، شما خودتون میتونید اسمی که پیدا بتونید پیدا کنید که هیچکی نگرفته باشه و یه دونه کلمه باشه و پیدا کردنش
ترشحات ذهنی منو دوستم.
ما بزرگ برفتیم جلو.
دقیقا. آره تو اون اپیزود با دشمنت خواهش میکنم مدارا کن قشنگ من مقالات علمی رو گذاشتم و راجبشون صحبت کردم که شما اگر با دشمنت صحبت نکنی، اصلا با آقا با حرف مخالف با دشمنت هم نمیخواد صحبت کنی، صحبت نکن با مخالفت صحبت نکنی، چقدر در آینده به خودت آسیب میزنی، چه ضرری به خودت میزنی اگر این کارو نکنی. و این دوست دارم که این صحبت باشه دیگه. من خیلی علاقه دارم که با یک مرد ستیز صحبت کنم، با یک زن ستیز صحبت بکنم، با یک افراطی صحبت بکنم، فقط با البته شبیه صحبت کنم، نه اینکه یه تفنگ گرفته باشه بالا سرم بگه که حالا بیا صحبت کنیم، نشینیم پشت میز با هم صحبت بکنیم. آره، با مثلا من انگلستان رو میبینم، اصلا یه برنامه‌ای دارن این انگلیسی تو یوتیوب اسمش هست Intelligence Squared، بی‌نظیره. مثلا 10,000 نفر آدمو میارن تو یه جمعی میشونن، بعد دو تا پاپ و نمیدونم فلان و میارن اون گوشه، اون طرف هم دو تا خدا ناباور میشینن، به هر کدوم نیم ساعت وقت میدن، در کمال تمدن با هم دیگه صحبت میکنن، مردم رأی میدن، حرف میزنن. آخه من میگم اون چقدر قشنگه، چقدر اون محیط زیباست. شما لایوهای اینستاگرام رو نگاه بکنید، دو نفر با هم دیگه میان میشینن صحبت میکنن، این به اون میگه به به، اون به اون میگه چه چه. خب یه بار مخالفتو بردار بیار بشین کنارت باهاش صحبت کن.
ما خیلی دوست داریم مخالف بیاریم تو پادکست، ولی خیلی سخته واقعا پیدا کردنش سخت. من بارها مثلا توی اینستاگرام از فالوورام خواستم، اگر شما یک بار این اتفاق افتاد که خیلی خوب بود، که اگر شما فکر میکنید مثلا این چیز غلطه و با من مخالفین، بیاین لایو. ولی نمیان. مثلا یه دفعه تو لایو یکی رو دیدم داره مثلا عصبانی شده بود از حرفای من و اینا، اینوایتش کردم که بیاد با من صحبت کنی، ولی ریجکت میکنن. بنابراین هیچ وقت درو ریدن نمیتونی اون درو باز کنی.
ببین برای اینکه این دوباره میسه به همون حرف اولی که زدیم، برای اینکه صداشون فقط برای اینکه داد بزنن،
داد بزنن بگن
بلنده، نه این
ترولن قشنگ قشنگ قول قارنشینن.
دقیقاً میتونه راجع elaborate کنه، توضیح بده که چرا، دقیقا همونی که چه احساسی دارم، چی فکر میکنم با راجبش، چه اکشنی میخوام اتفاق بیفته، نمیتونه. برای اینکه بحث کردن هم آخه ما بلد نیستیم.
آره، اصلا صدای بلند از اطلاعات ناقص خیلی میاد دیگه. معمولا کسی که داد زیاد میزنه اطلاعاتش هم کمه به اون نسبت، وگرنه میشینه گفتمان میکنه، حل میکنه با هم دیگه. من خودم هم اینجوری نبودم، فکر نکنید الان من از بزرگ شدم یهو اینجوری حرف زدم. من یک آدم پرخاشجو بودم، اصلا پرخاش میکردم وقتی یکی با هم مخالفت میکرد. شاید بگم 3 ساله دارم یاد میگیرم، انقدر خشم داشتم توی وجودم نسبت به شرایط که حالا شاید حرفی که بزنم یه نوع کفرگویی باشه، ولی سربازی برای من خیلی هم بد نبود. من درسای زیادی ازش یاد گرفتم. یکی از بزرگتریناش پذیرش بود، پذیرش افراد بود که من قراره با این افراد، با این باورها زندگی کنم، پس بشناسم و بدونم که خیلی هم حالا اونجوری در سرفس شاید بد بود، ولی در کنه مسئله که میریم میبینیم که نه اتفاقا
در دراز مدت یه چیز آره تونسته چیز داشته باشه، آدم ها زیر باشه. فشارن که تبدیل به الماس میشن.
الماس میشن بعد
از اون کورسای اینستاگرامیه که بذاری با یک موزیک پیان دلن دلن.
البته حالا تو، ما فکر میکردیم تو هم مثل ما از اول با شعور بودی، اگر نمیدونم.
نه من اصلا، من به قدری خشمگین بودم.
من بارها تو صحبتهای مختلفی که موضوعمون بوده گفتم که مثلا یک سری حرفایی که من 18 سالم بود من اومدم لندن، اون موقع یه حرفی و خیلی راحت مثلا راجب فلان نژاد میزدم که من از اینا خوشم نمیاد. الان که بهش فکر میکنم خجالت میکشم. ولی شما الان دیگه در اثر ارتباطات که هممون یه گوشی دستمونه و به همه چی دسترسی داریم، دیگه نمیتونی ندونستن یا نمیدونستم آموزش از کجا بگیرم و بهانه داشته باشه.
جهلتو واقعا نمیتونی توجیه کنی،
نمیتونی توجیه بکنی. یعنی شما اگر دسترسی به مثلا اینقدر چیزی که اینستاگرام میتونی بری، پس میتونی مقاله های درست حسابی هم بخونی، میتونی واقعا. مثلا تو همون اینستاگرام مثلا صحبت های خوبم گوش بدی، پس دیگه جهلتو به چیزایی که نداده های جامعه نمیتونی الزاماً فقط الزامن. یه بخشش هم دیگه دست خودتو دیگه که یاد بدی به خودت. تکبیر لطفا.
ترشوهات زنی منو دوستم سیاوش جون مرسی از اینکه وقتتو به ما دادی و مهمون برنامه این قسمت ما شدی.
مرسی از شما واقعا که دعوت کردید، باز افتخار من بود. ممنونم ازتون، چنم لذت بردم واقعا. مرسی،
ما هم خیلی لذت بردیم.
خیلی لذت بردم.
خیلی ممنون از دوستای عزیز و قشنگای باشعورمون که به حرفای ما گوش دادین. امیدواریم که این قسمت هم خیلی بهتون حالا
مثل همه قسمت ها بهتون لذت داده باشه. آها آها، یه مسیجی برای من اومد. آها، اینو میخوام بخونم. بخون. یه بخشی چون من الان خیلی حجم کاریم زیاده، شیرینم که خب یعنی الان داره کار میکنه، یعنی جفتمون خیلی سرمون شلوغه و جا داره همینجا از شیرین جون تشکر کنم که بخشای تکنیکال این چیزو همه رو شیرین انجام میده، یعنی ادیت و مدیت و اینا. ولی یه مسیجی برام اومد. من داشتم تو این مدت فکر میکردم که آخه دیگه وقت ندارم، نکنم یه تایمی رو بریک بدم فلان، بگیم یه کاری بکنیم و اینا. بعد یه مسیجی اومد خیلی قشنگ. سلام بچه، امیدوارم خوب باشید. راستش من تا به حال خیلی با پادکست ارتباط نمی گرفتم، یعنی دوست داشتم اما یه مدت طولانی خستم میکرد. اما شما یه جورایی اعتماد به نفس هم میدین به آدم و خب خیلی حس خوبی دارم. راستش من هنرستانی بودم و الانم تو دانشگاه ترم پنج نقاشی میکنم و به شدت افسردگی شدید گرفتم و کارهایی که عاشقشون هستم هم دیگه حتی نگاهشون نمی کنم جز عکاسی که عشق اول و آخر. اما راستش اینجاست قشنگه. اما راستش بعد از این همه وقت، بعد از پادکست 6 و بعدش قسمت 1 که بالاتر بود ندیده بودمش. وقتی که گوشش دادم شروع کردم همزمان طراحی کردم. خیلی نیاز داشتم به این اتفاق و هنوز هم نیاز دارم و نه اینکه فکر کنید ای معجزه شده، نه. امیدوارم که نخودچیم دو روز نباشه و همین جوری برم جلو. این ایمیل فقط فرستادم که خودتون بخونید و بدونید حالا بعد ما برای شما هم خوندیم. بدونید که خب داستان از چه قراره و اگر خواستید بخونید هم بدون اسم. چشم. راستشو بخواید خیلی نیاز داشتم به اینجور حال و روز. من شخصا اگر در کل این گلبم در کل این 20 چند قسمت همین یک نفر رو هم ما با چیزمون، با حرفمون، با پادکستمون، با سرگرم کردن، با شعوریمون چیز کرده باشیم، کمکی کرده باشیم که از افسردگی پاش شده و داره طراحی میکنه، بنده شخصا
رسالتت انجام شد.
رسالتم و راضیم.
آره. واقعا یعنی انقدر که تأثیر گذاره این پیامایی که میفرستین، زیاد طرح باشه بهتره، ما خوشحالتر میشیم برامون بفرستین. ولی همین چند تایی هم که میگیریم هر هفته با هر اپیزود واقعا اصلا باور کردنی نیست، یعنی باور کردنی نیستش که از این سر دنیا ما داریم ضبط میکنیم، نمیدونیم کی گوش میده، چند نفر گوش میدن، ولی بعد و نمیدونی اصلا کسی خوشش میاد یا نه، بعد مثلا پیام میگیری که واقعا کمک کرده برای اینکه پاشن یا یک پولی بدن یا یه تاثیر مثبتی گذاشته، حالشون خوب بشه. خلاصه که ما هم حالمون خوب میشه با شما. مرسی،
مرسی که هستی. مواظب خودتون و خوبیاتون باشی.
ماچ بهتون.
خیلی خوب.
تا هفته بعد. بای.
بای.